سلام، روز جمعیتان بخیر. ساعت 1 پس از ظهر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. در این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن را برایتان داریم. گزارش‌های خبری ما را در ساعت 2 و بعد از آن خواهید شنید. امروز جمعه است و در برنامه ولایت به ولایت این بار به کاپیسا خواهیم رفت. البته از ساعت 4 تا 5 این برنامه را فراموش نکنین. حالا پیش از نشر مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
آیسف تایید کرد که در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی یک رهبر لشکر تایبه کشته شده است. نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان به روز یک شنبه در شهر توکیو با هم ملاقات می کنند. و مقام های کشورهای عرب و غربی امروز در پاریس سومین جلسه شان تحت نام دوستان سوریه را برگزار می کنند. سلام، این هم مشروع خبرها. آیسف امروز تایید کرد که در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی یک رهبر لشکر تایبه کشته شده است. در یک خبرنامه آیسف گفته شده که این رهبر لشکر تایبه که عمار نام داشت به تاریخ 9 ماه جاری میلادی در ولسوالی واتپور ولایت کنر به قتل رسید. در خبرنامه آمده است که عمار مسئولیت طرح ریزی عملات بر نیروهای افغان و بین المللی و رهبری تمامی مخالفان مسلح را در ولایت کنر به عهده داشت. آیسف همچنان گفته است که در این عملیات یک عضو دیگر لشکر تایبه همراه با چند مخالف دیگر کشته شده است. در مورد شمار دقیق کشته شده ها چیزی گفتن نشده است. وزارت دفاعی ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر می رسد که حمله روز سه شنبه گذشته بر نیروهای آمریکایی از سوی یک عسکر افغان صورت گرفته باشد. جان کربی سخنگوی پنتاگون دیروز گفت که حمله کننده از محل حادثه فرار کرده و تا حال دستگیر نشده است. در این حمله چندین عسکر آمریکایی در شرق افغانستان زخمی شدند. جان کربی در مورد شمار این عساکر چیزی نگفت، اما افزود که وضعیت صحی آنان خوب است. پیش از این برخی مقام های آمریکایی شمار عساکر زخمی شده را 5 تن خواندند. مقام های ولایت میدان وردک از کشته و زخمی شدن 6 مخالف مسلح در این ولایت خبر دادند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت به نقل از فضل کریم مسلم ولسوال سید آباد گفته شده که به تازگی در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی 3 تن از مخالفین مسلح کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. در اعلامیه آمده است که این افراد پس از آن مورد حمله هوایی آیسف قرار گرفتند که می‌خواستند در جریان شب در منطقه سالار ولسوالی سید آباد چند حلقه ماین را جاسازی کنند. نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان به روز یک شنبه در شهر توکیو با هم ملاقات می کنند. هدف از این دیداران است تا برای حمایت از افغانستان و کمک مالی با این کشور پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 تعهد صورت گیرد. رئیس جمهور افغانستان گفته است وی می خواهد برای 3 سال اول پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان سالانه 4 میلیارد دلار با افغانستان کمک شود. هناك شعور لدى المجتمع الدولي بالحاجة ل راديو آزادي. مقام‌های کشورهای عرب و غربی که در تلاش سرنگون ساختن رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه اند، امروز در پاریس سومین جلسه شان تحت نام دوستان سوریه را برگزار می‌کنند. وزیر خارجه فرانسه لاورون فابیوس گفت در این نشست بالای کمک‌های جدی با مردم سوریه، از جمله فراهم ساختن وسایل مخابراتی به گروه‌های مخالف حکومت بحث خواهد شد. فابیوس گفت 100 نماینده مخالفان رژیم سوریه در این نشست شرکت خواهند کرد. احمد رمضان، یک عضو شورای ملی سوریه، در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس گفت: و هناك شعور لدى المجتمع الدولي بالحاجه ل
جامعه جهانی بعد از پلان کوفی انان و هانچی را که رژیم به خاطر عدم تطبیق این پلان انجام داد، اکنون نیاز به اقدامهای جدید را حس می کند. فکر می کنم کنفرانس پاریس باید راجع شدن این قضیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد را به خاطر صدور یک قطعنامه جدید بر اساس فصل هفتم منشور این سازمان پیشنهاد کند. باید حمایت واضح از شورای ملی و اردوی آزادی بخش سوریه وجود داشته باشد.
انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هیلری کلینتون خواستار وضع تعزیرات بیشتر بالای بشار الاسد و حلقات داخلی رژیم به رهبری وی شود. مسکو یک بار دیگر سخنان را رد کرد که گویا روسیه شاید در نظر داشته باشد که با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پناهندگی سیاسی در روسیه را پیشنهاد کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در ملاقات با گیدو وستویلی وزیر خارجه آلمان در مسکو در یک نشست خبری گفت:
نمسکی کالگی
همکار آلمانی ما در جریان بازدید ولادیمیر پوتین از برلین در ماه گذشته گفت آنها فکر میکنند این بهتر خواهد بود که اگر روسیه پناه سیاسی بشار اسد را تضمین کند. ما این موضوع را همچو شوخی پنداشتیم و به شوخی پاسخ آن را دادیم که اگر آقای اسد بخواهد به جای برود، چرا شما جرمنها وی را با خود نمیبرید؟ چین 802 تن را به زن دست داشتن در قاچاق اطفال دستگیر کرده است. وزارت امنیت عامه چین گفته است که پلیس در یک عملیات گسترده در 15 ولایت این کشور 181 طفل را از چنگ قاچاقبران اطفال نجات داده است. با گفته وزارت امنیت عامه چین، در این عملیات دو شبکه قاچاقبران اطفال از هم پاشیده و رهبران آنها دستگیر شدند. و فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به دختران مسلمان اجازه داده است تا در هنگام مسابقات فوتبال چادر بر سر کنند. این تصمیم دیروز در جلسه فیفا در شهر زوریخ سوئیس گرفته شد. قبلا به دلایل مختلف زنان در مسابقات رسمی فوتبال اجازه نداشتند با چادر و یا حجاب وارد میدان فوتبال شده مسابقه کنند.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
چشم‌پوشی از حقایق، حقایق را تغییر نمی دهد. این عشق است که زخم‌ها را شفا می دهد، نه زمان. وقتی با کسی روبرو می شویم، انتظار لبخندی از سوی ما را دارد. هیچ کس در نظر ما کامل نیست مگر زمانی که عاشق بشویم. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از فریبا واحدی داریم.
صوفی و شاعر استاد گلاقا بیرنگ وفات یافت. استاد بیرنگ 70 سال قبل در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل چشم به دنیا گشود. در بخش علوم اجتماعی تحصیلاتش را به پایان رسانید و در زمان جهاد در پشاور به حیث عامل نصاب تعلیمی تنظیم‌های افتگانه خدمت کرد. از وی چندین کتاب و آثار دیگر هم باقی مانده است. استاد بیرنگ به حیث مشاور وزارت معارف نیز ایفای وظیفه نموده است. محمد صادق رشتین یکی از شاعران محلی ولایت قندهار به سطح ملی ریکارد را در این ولایت محکم کرده است. گفتم می شود که هیچ آوازخانی وجود ندارد که از اشعار وی استفاده نکرده باشد. این شاعر که در حال حاضر در بین مردمش وجود ندارد، سید عبدالخالق صادق نام داشت که بعد از سن 8 سالگی تا پایان عمرش 20 مجموعه شعریش را منتشر کرده است. سید عبدالخالق پسر مرحوم میراقا در سال 1320 هجری شمسی دیده به جهان گشود. آقای صادق تا صنف 12 تعلیماتش را در مکاتب مختلف به پیش برد. همچنان علوم مختلف را در مساجد و مدارس دینی به پایان رسانید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان زمینه تحصیل برای 1000 جوان افغان در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را فراهم کرد. تیمورشاه ساغزی معین جوانان این وزارت چند قرارداد را با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فعال در کابل و برخی از ولایات کشور امضا نمود که بر اساس آن برای 1000 تن زمینه تحصیلات عالی فراهم می‌گردد. بر اساس معلومات این وزارت از آغاز سال جدید تا کنون برای بیش از 10000 جوان افغان در کابل و برخی از ولایات کشور زمینه تحصیلات در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را مهیا کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 3 تن از خبرنگاران افغان که جوایز بین المللی را به دست آوردند تقدیر نمود. سمی مهدی، مسعود حسینی و یک تن از فیلمساز کارتونیست از جمله دستندارکاران مطبوعاتند که مورد تقدیر قرار گرفتند. جوایز تهیه شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان توسط مبارز راشدی معین فرهنگی این وزارت به این افراد اعطا گردید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای بازسازی شهر باستانی غزنی، حکومت افغانستان و کمک کنندگان بین المللی سرمایه هنگفت را اختصاص دادند. سال آینده قرار است همایش بزرگ بین المللی در غزنی به حیث مرکز تمدن اسلامی برگزار شود. اما سهل‌انگاری ها و وضعیت دشوار امنیتی آزمون هایی هستند که در برابر این رویداد مهم فرهنگی قرار دارند. اینک کمتر از یک سال به این گردمایی بین المللی مانده است. آیا تا سال 2013 یعنی سال آینده ولایت غزنی آماده پذیرایی از این همایش بین المللی خواهد شد؟ مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون میشنوید.
شهر غزنی که زمان با قصرهای مجلل، گنبدهای آبی مساجد باشکوه، باغ‌ها و راه‌های سبزش همچون نگین فروزانه در بین شهرهای شرق می‌درخشید و مرکز یکی از بزرگترین امپراتوری‌های اسلامی این منطقه به شمار می‌رفت، اینک مانند سایر شهرهای افغانستان از جنگ متأثر و آثار اندک از آن شکوه و جلال کهن باقی مانده است. در سال 2007 با در نظر داشت گذشته پر افتخار و اهمیت امروزین شهر غزنه، سازمان آموزش، ساینس و فرهنگ اسلامی شهر غزنی را برای سال 2013 به حیث مرکز فرهنگ اسلامی نامزد کرد. با این انتخاب امید به احیای شکوه و عظمت دوباره شهر غزنه افزایش یافت. اما اینک کمتر از یک سال به این همایش بزرگ بین المللی باقی مانده است و هراس از این که سهل‌انگاری های مقامات افغان، وضعیت دشوار امنیتی و عدم آمادگی شاید بتواند این رویداد مهم را مانع شود افزایش یافته است. همساله سازمان آموزش، ساینس و فرهنگ اسلامی 3 شهر را در افریقا، آسیا و جهان عرب به حیث مرکز فرهنگ اسلامی نامزد می کند. برخی مقامات افغان نگرانی دارند که شاید عدم آمادگی برای تدویر این همایش بزرگ فرهنگی مانع این افتخار برای ولایت غزنی شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولوسی جرگه افغانستان با اظهار این که به تاریخ 3 ماه جون سال جاری میدادی بعد از شنیدن اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ و والی ولایت غزنی و پرسش از ایشان، هر دوی آنها اشتباهات زیاده را مرتکب شده اند می گوید.
باید کمیسیون اختصاصی در ارتباط این موضوع عاملی که برای بی‌تفاوتی در اینجا انجام صورت گرفته و بی‌اعتنایی صورت گرفته عاملین ای را اینا در نتیجه بررسی یک گزارش دقیق به مجلس عمومی بیاره، ما و شما در یک روشنایی در این مورد تصمیم میگیریم.
موسی خان اکبرزاده والی ولایت غزنی با اظهار این که وزارتخانه های مختلف افغانستان در مصرف بودجه اختصاصیشان برای ولایت غزنی ناکام شده، پول تخصیص داده شده را دوباره به مرکز انتقال دادن میگوید.
از سال 2007 تا به امروز یک وزارت غزنی را من حیث یک پروژه نگرفته. حالا مگر شما لیست بودجه‌ای را ببینید، شاید پیدا نکنید که یک وزارت به ارتباط غزنی حج و اوقاف یک مسجد گرفته باشه، وزارت فایده ما سر گرفته باشه. هیچ وزارت به ارتباط غزنی یک پروژه را نگرفت. متاسفانه.
اشرف غیرت روزنامه‌نگار افغان مستقر در ولایت غزنی با ابراز این که تا هنوز کمترین کار و تلاش برای آمادگی در زمینه همایش بزرگ فرهنگی سال 2013 در ولایت غزنی صورت گرفته است میگوید. متاسفانه در چند سالی که گذشت همه پروژه هایی که باید تمام می شدن عملی نشدن. اینها کارهایی هستند که به مدت زمان طولانی ضرورت دارند و تصور نمی کنم که تا سال 2013 تا رسیدن آن مراسم عملی شوند، چون این کارها اصلا تا هنوز شروع نشدند. آقای غیرت می گوید ناامنی در ولایت غزنی یکی از مسائل مهم دیگر است که می تواند کار این برنامه را مختل سازد. اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید.
انشاءالله بازم هر غفلتی که از هر کس شده، حالا ما فرض میکنیم که همه این غفلت ها از من، اما هنوز فرصت داریم. درد ما درد بزرگ است. درس های آموختیم از نواقصی که بوده، از کاستی هایی که بوده، باز هم وقت و قدر کم نیست.
اما اگر حکومت افغانستان نتواند برای همایش بزرگ فرهنگی سال 2013 در ولایت غزنی آمادگی های لازم را اتخاذ کند، این یک فرصت دیگر خواهد بود که با دریغ و درد از دست می رود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
چگونه می توانید به یک بیمار استروک یا سکته مغزی کمک کنید؟ اگر بیمار استروک در 3 ساعت اول به شفاخانه رسانیده شود، می تواند از عواقب ناگوار استروک در امان بماند. اما تشخیص استروک مهم است. برای شناسایی یک حمله که آیا استروک است، 3 آزمایش را بالای بیمار انجام دهید، چرا که بسیاری اوقات علائم استروک بسیار پیچیده و نامشخص است. عدم شناسایی همین عوامل سبب بابار آمدن فاجعه کلی مرگ بیمار، فلج کلی و یا هم فلج جزئی می شود. از بیماری که دچار حمله شده و شما مطمئن نیستید که آیا این نوع حمله حمله سکته مغزی است، 3 سوال کنید. اول، از بیمار بخواهید تبسم کند. دوم، از وای بخواهید حرف بزند، حتی یک جمله ساده را بگوید، مثلا بگوید امروز هوا آفتابی است. و سوم، از بیمار بخواهید هر دو دست خود را بلند کند. اگر بیمار در هر کدام از این 3 رفتار نتوانی نشان داد، به طور مثال نتوانست تبسم کند یا نتوانست یک جمله را به طور مکمل بگوید و یا نتوانست دستان خود را بلند کند، مطمئن باشید که بیمار شما دچار سکته مغزی شده است و او را فوراً به شفاخانه برسانید. همچنان از بیمار بخواهید زبان خود را بیرون کند. اگر زبان بیمار نتوانست به درستی کشیده شود و به این سو یا آن سو رفت، بدانید که بیمار دچار سکته مغزی شده است و هر چی زودتر باید به شفاخانه انتقال داده شود. اگر این اقدامات را به موقع انجام دهید، بدانید که بیماری را که دچار سکته مغزی شده نجات داده اید. و اما عوامل سکته مغزی، فشار خون بالا، شکر خون، چربی، خون بالا، کشیدن سگرت، چاقی زیاد، همچنان بندش بینی یا گوش میتواند به سکته مغزی منجر شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درباره فواید سرکه سیب چی می دانید؟ سالیان سال مردم معتقد بودند که سرکه سیب به عنوان ماده علیه عفونت و حتی برای هضم بهتر مواد غذایی مؤثر است. سرکه سیب از بروز سرطان جلوگیری می کند. اگرچه سرکه سیب سرطان را درمان نمی کند، اما به دلیل داشتن آنتی اکسیداین رادیکال های آزاد را در بدن از بین می برد. رادیکال های آزاد ترکیبات خطرناکی هستند که در اثر فلاین فعالات بدن به وجود می آیند و باعث تخریب سلول های بدن، پیری زودرس سلول ها و ایجاد سرطان می شوند. بتاکاروتین آنتی اکسیدان بسیار مهم است که در سرکه سیب وجود دارد و رادیکال های آزاد را خنسا می کند. سرکه سیب علاوه بر بتاکاروتین ماده دیگر هم دارد که سرطان جلوگیری می کند. نام این ماده پکتین است. پکتین یک نوع فایبر غذایی است و مطالعات نشان داده است که دریافت زیاد فایبر از بروز سرطان جلوگیری می کند، زیرا فایبرها با مواد سرطانزا در روده ترکیب و باعث دفع سریع مواد سرطانزا از روده ها می شوند. فواید دیگر سرکه سیب این است که سرکه دارای خاصیت آنتیبیوتیکی و ضد عفونی است، ضد باکتری است و باعث تقویت سیستم دفاعی بدن در مقابله با بیماری ها می شود. برای درمان مسمومیت غذایی و ناراحتی های معده هم مفید است. سرکه عفونت ادرار را از بین می برد و فشار خون بالا را کاهش می دهد. سرکه سیب برای آرام کردن سوزش حاصل از گزیدگی حشرات کمک می کند. به محل گزیدگی سرکه سیب بمالید. همچنان شما می توانید برای از بین بردن خارش و التهابات ناشی از آفتاب سوختگی مقدار سرکه سیب را به پنبه آلوده کرده و آن را به آرامی روی پوست خود بمالید و این کار را چند بار تکرار کنید. سرکه بخصوصا سرکه سیب نرم کننده جلد است و اگر هنگام حمام گرفتن با تب آب مقدار سرکه مثلا یک گلاس سرکه سیب بیفزایید، پوستتان نرم و لطیف خواهد شد. سرکه سیب برای موها هم مفید است. هنگام آبکش کردن مویایتان قدر سرکه سیب به موهایتان بمالید، موهای ابریشمی و زیبا پیدا خواهید کرد. سرکه سیب برای از بین بردن سبوسک مو هم مفید است. اما در خوردن سرکه سیب نباید زیاده روی کرد، زیرا سرکه نرم کننده استخوان است. خوردن سرکه برای اشخاص پیر و سودایی مزاج و برای آنانی که تکلیف‌های شش و درد مفاصل دارند و با ضعف اعصاب روبرو هستند سرکه سیب ماده خوبی نیست. مداومت بر خوردن سرکه سیب چهره را زرد و چشم را ضعیف و بدن را لاغر می کند. برای رفع چنین مضرات باید سرکه را با شیرینی مثلا عسل یا با شوربا یک جا بخورید. و اما بهترین نوع مصرف سرکه سیب مخلوط کردن دو قاشق غذاخوری سرکه سیب با یک قاشق عسل در یک گلاس آب می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
دست تنگ و جان تنگ و کارتان از شار سوی جزد و مجان یه روز و کارتان نمان کفر نیمان پلست محبت چیمو من پلست نمون کفر نیمان پدست محبت خدش کفر من پدست خزالان را پیال چشم مست بیابان در بیابان کردستان. اگر نرگس اگر اگر نرگس اگر جام مست بادام ویاں تے چشم خوبان خودست نمون کفر نیمانی خودست
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های محترم هفت شهر عشق، السلام علیکم. من فیض الله قرداش هستم و امروز با یک برنامه دیگر. آگاهان ادبیات به خصوص بخش داستان و رمان می دانند که این بخش مهمترین و معروفترین شکل برجسته ادبی روزگار ماست. رمان با دن کیشوت، اثر سروانتس، نویسنده انگلیسی در بین سالهای 1605 تا 1615 ایجاد شد و پیش از دن کیشوت اثری در این قالب هنری در ادبیات جهان سراغ نداریم. ویلیام هزلت، منتقد و مقاله نویس در قرن 19 رمان را چنین تعریف کرده است: رمان داستانی است که بر اساس تقلید نزدیک به واقعیت از آدمی و عادات و حالات بشری نوشته شده باشد و به نحوی از آنها شالوده جامعه را در خود تصویر و منعکس کند. در گذشته در جغرافیای افغانستان تمایز چند اصطلاحی چون قصه، افسانه، روایت، حکایت، داستان و رمان آنقدرها مطرح نبود و اما در سالهای پسین با ترجمه رمان‌های غربی و ایجاد رمان‌ها و داستان‌های کوتاه این قالب هنری ادبیات غنی‌تر شد. حسین محمدی، منتقد رمان، آغاز این قالب هنری ادبیات در افغانستان را هفته قبل در خانه ادبیات
کوتاه برای ما نقل کرد که بر سبیل مقدمه آن را میشنویم.
زمانی که در سال 1398 مولوی محمد حسین پنجابی نخستین رمانواره افغانستان به نام جهاد اکبر نوشت و منتشر کرد، فکر نمی‌کردیم که بتانیم کم کم به رمان نزدیک شویم. اما ما بیش از جهاد اکبر به بی بی خدی جان مدیون هستیم. بی بی خدی جانی که نویسندش عبدالقادر خان افندی است. 1921 در خارج از افغانستان در هند منتشر شد و تا سالها در افغانستان ناشناخته بود. نویسندگان ما هم گرچه با رمان آغاز کردند، اما بسیار دیر به رمان رسیدند. خوشبختانه در این سالها بیشتر